سه از رادیو آزادی خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه از تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد براتون میگیم. تولیدات افغانستان به شمول میوه از راه پاکستان به هند خواهد رفت، یک گزارش داریم. اما کی این کار آغاز میشه؟
تا ختم دسامبر این سال 2009 ما موافقتنامه ترانزیت را به اسلام میرسه نمو را امضا میکنه، لیکن تمام این تحقیق را میسته که مال صادرات افغانستان به اسلام برسه.
از تحولات نظامی امنیتی در پاکستان هم براتان گزارش داریم و گزارش های دیگر. اما حالا خبرهای افغانستان.
نخواست در خط خبرها. قرار است کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز به طور رسمی گزارش کار خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسپارد. نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست میگویند که موترهای گزمایان‌ها با ماین‌های کنار سرک تصادم کرده است. و در خبرهای جهان میشنوید که تهران خواستار تسلیم دهی رهبر یک گروه شورشی از پاکستان میشود. با عرض سلام، سید فتح محمد بها هستم با مشروع خبرهای این ساعت. قرار است کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز به طور رسمی گزارش کار خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بسپارد. مسلم خرم مسئول مطبوعاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز بر رادیو آزادی گفت که این گزارش در سه بخش بازرسی صندوق‌های مشکوک، بررسی شکایات دریافتی و همچنان روند بازشماری‌ها را ترتیب گردیده است. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از ارزیابی این گزارش نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد را اعلان کند. تا اکنون بر درستی روشن نیست که بر اساس این گزارش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد یا نه. نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست میگویند که شب گذشته و صبح امروز موترهای گزمایان‌ها با ماین‌های کنار سرک تصادم کرده و یک ماین دیگر را خنثی نمودند. جگلن گریگوری سخنگوی نیروهای ائتلاف در ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این انفجارها دو موتر آنها خسارتمند گردیده اما تلفات جانی در پی نداشته است. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته است که در اثر این انفجارها تمام سرنشینان موترها از بین رفتند. نیروهای ائتلاف این ادعا را بی اساس خواندند. دو باب مکتب دخترانه در ولسوالی خوشی ولایت لوگر پس از اعمار امروز طی محفل افتتاح و به بهره برداری سپرده شدند. شاهپور عرب سخنگوی ریاست معارف این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این لیسه از سوی تیم بازسازی ولایتی نیروهای چکی مستقر در این ولایت به مصرف 400 هزار دلار آمریکایی مار گردیده است. وی گفت این دو مکتب که قبلا بدون تعمیر بودند در حال حاضر گنجایش بیش از 500 شاگرد را دارند. به اساس یک خبر دیگر، سنگ تهداب دو باب مکتب در ولایت کنر گذاشته شد. جمال الدین حسنی رئیس معارف ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت که در این مکاتب نزدیک به 160 هزار دلار مصرف می‌گردد که از سوی مؤسسه یونیسف پرداخته می‌شود. بیش از 300 فامیل عودت کننده از کمپ ژیره ولایت قندهار که در منازل اصلیشان در ولایت جوزجان جابجا گردیدند، امروز از کمک های ریاست مهاجرین این ولایت مستفید گردیدند. این کمک ها شامل مواد غذایی و پوشاک می باشد که توسط والی این ولایت توزیع گردید. محمد هاشم زاره والی جوزجان به هنگام توزیع این مواد از تمام مؤسسات خیریه خواهان کمک به این عودت کننده ها گردید. این عودت کننده ها از 10 سال بدین سو از اثر درگیری یه سالهای گذشته به ولایت قندهار مهاجر گردیده بودند. و به اساس معلومات صرافی امینجان خوستی، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 79 افغانی و 20 پول، 1 یورو 73 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 590 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید ایران از پاکستان تقاضا خواهد کرد تا رهبر یک گروه شورشی محلی سنیان را که با طراحی حمله مرگبار بر سپاه پاسداران متهم می باشد بسپارد. مقامات ایران ادعا میکنند که عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندلا و مسئول حمله انتحاری دیروز بر پاسداران در پاکستان پنهان به سر میبرد. حداقل 24 نفر به شمول افسران ارشد سپاه پاسداران در این حمله کشته شدند. تورن جنرال محمد علی جعفری قماندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز همچنین گفت که استخبارات پاکستان، آمریکا و بریتانیا در این حمله دست دارند و برای مجازات آنها باید به اقدامات تلافی جویانه رو آورده شود. تاجکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور در یک برخورد دیروز 4 نفر از شبه نظامیان اسلامگرا را به قتل رسانیدند. محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت داخله تاجکستان میگوید این 4 نفر باور میشود که اعضای حرکت اسلامی ازبکستان هستند. حرکت اسلامی ازبکستان که زمان در کنار طالبان در افغانستان میجنگید گفته میشود که همپیمان شبکه القاعده میباشد. در این برخورد که در شهرک اسفره در نزدیکی سرحدات ازبکستان و قرقیزستان صورت گرفته، یکی از شبه نظامیان دیگر دستگیر شده اما شماری دیگری فرار کردند. طی چند ماه اخیر چندین برخورد میان نیروهای امنیتی و اعضای مظنون حرکت اسلامی ازبکستان در این کشور تاجیکستان و قرقیزستان گزارش شده است. این گزارش ها باعث نگرانی های سرایت اعمال خشونت از افغانستان به آن سوی مرزها شده است. اردوی پاکستان میگوید عساکر دولتی حدود 60 نفر از جنگجویان طالب را در حمله وسیع در وزیرستان جنوبی کشتند. اردوی پاکستان میافزاید که 6 عسکر دولتی نیز در این جنگ دیروز آغاز شده کشته شدند. اما به هر حال شمار این تلفات از سوی منابع مستقل تایید نشده است. حکومت پاکستان میگوید که جنگجویان طالب محاصره شدند و برخی از مناطق خود را از دست دادند. در حدود 100,000 نفر از غیر نظامیان منطقه را ترک گفتند. در یک خبر دیگر مربوط به پاکستان، سناتور آمریکایی جان کری امروز در پاکستان می باشد و سعی می کند تشنج در مورد کمک چندین میلیارد دلاری واشنگتن به اسلام آباد را مرفوع سازد. اردوی پاکستان گفته است که برخی از شرطهای این بسته کمک 7.5 میلیارد دلاری غیر نظامی در ظرف 5 سال که به مبارزه علیه افراطیون اسلامگرا ارتباط داده می شود مغایر قانون پاکستان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا لایحه این کمک را امضا کرده است. سناتور جان کری که یکی از طراحان این کمک می باشد توقع می رود با نظامیان ارشد پاکستان ملاقات کند. در عین حال جنرال دیوید پتریوس فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا که عملیات نظامی در عراق و افغانستان را نظارت می کند هم امروز در پاکستان می باشد و با مقامات این کشور گفتگو می کند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برای گفتگو درباره مسائل اقتصادی و تجارت فردا از صربستان بازدید می کند. توقع می رود جانبین درباره قرض 1 میلیارد یوروی روسیه به صربستان که مسکو اوایل سال جاری متعهد آن شده است و مسائل مربوط به ترانسپورت و پروژه های زیربنایی با هم گفتگو کنند. درباره هزینه این قرض هنوز به صربستان چیزی گفته نشده است. صربستان در نظر دارد 1/3 بخش این قرض را برای تلافی کسر در بودجه سال آینده به مصرف برساند. و گرباچوف آخرین رئیس جمهور روسیه میگوید دموکراسی در روسیه به یک مسخره و استهزا تبدیل شده است. او این اظهارات را در یک مصاحبه با روزنامه نوایا گازیتا بعد از آن بیان می‌دارد که پیروزی وسیع حزب روسیه متحد به رهبری صدر اعظم ولادیمیر پوتین در انتخابات محلی ماه جاری باعث ادعاهای تقلب و خروج 3 حزب مخالف دولت از پارلمان شد. خروج 3 حزب از پارلمان در روسیه نادر به نظر می‌رسد. گرباچوف به این روزنامه که خودش مالک یک بخش آن می باشد گفته است که بی‌علاقگی و بی‌اعتمادی بر نظام انتخابات تا حد است که مردم را از رفتن به رای‌دهی باز داشته است. اصلاحات گرباچوف که منجر به سقوط اتحاد شوروی در سال 1989 در اروپای شرقی و فروپاشی این اتحاد در سال 1991 گردید مورد ستایش می باشد. او تا این اواخر از انتقاد صریح زمامداران جدید روسیه خودداری می کرد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی رویا موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و یک بار دیگر تازه ترین سرخط ها. در تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید گزارش نهایی بررسی هایش در مورد صندوق های مشکوک را امروز به طور رسمی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میدهد. گزارش هم داریم در مورد اینکه تولیدات افغانستان به شمول میوه از راه پاکستان به هند خواهد رفت. کی این برنامه آغاز می شود؟ تا دقایق دیگر می شنوید. از تحولات نظامی امنیتی در پاکستان برایتان میگیم. یعنی خواهید شنید که راه نجات نام عملیات نظامی اردوی پاکستان است که برای سومین روز پیهم در وزیرستان جنوبی همچنان ادامه دارد. در پهلوی اینها برنامه‌های ورزش و زن و زندگی را هم براتان داریم. با رادیو آزادی باشین، حتما می شنوید. همونطور که گفتیم، کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید گزارش نهایی بررسی‌هایش را در مورد صندوق‌های مشکوک امروز به طور رسمی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار می‌دهد. مسئول مطبوعاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از چاشت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات این گزارش را درست ساعت 5 بعد از ظهر امروز دریافت خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتایج نهایی انتخابات را 1 یا 2 روز پس از دریافت گزارش نهایی بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام خواهد کرد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
هرچند مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تا حال جزئیات گزارش نهایی بررسی هایشان در مورد صندوق های مشکوک را افشا نکردند، اما می گویند نتایج این بررسی ها ناوقت امروز به طور رسمی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده خواهد شد. احمد مسلم خرم مسئول مطبوعاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی با ادامه چنین گفت:
من رسماً دویت
ورلیگو، ما امروز این گزارش را به طور رسمی به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال میکنیم. این گزارش به 3 کاتگوری دسته‌بندی شده و شما می توانید آن را از طریق وبسایت کمیسیون شکایات انتخاباتی هم مطالعه کنید. قرار است در این مورد پیش از ساعت 5 ما یک اعلامیه مطبوعاتی را هم به نشر برسانیم. زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات این گزارش را دریافت کرد، به اساس آن بعداً نتایج نهایی انتخابات را اعلام خواهد کرد.
قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را به روز شنبه این هفته اعلام کند. اما به گفته مسئولان این کمیسیون، نرسیدن گزارش نهایی بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد صندوق های مشکوک به آنان که ارتباط مستقیم به نتایج نهایی دارد باعث تأخیر در اعلام این نتایج گردیده است. به گفته مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، موجودیت یک رشته مشکلات تکنیکی باعث شد تا این گزارش به روز پنجشنبه گذشته در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده نشود. تأخیر در اعلام نتایج نهایی باعث نگرانی شدید برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گردیده است. از سوی دیگر حدس و گمان‌های زیاد وجود دارد که انتخابات به دور دوم کشانده خواهد شد. در این حال مقامات کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارند که اگر قرار باشد انتخابات به دور دوم برود، باید گزارش نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد صندوق‌های مشکوک به زودترین فرصت در اختیار آنان گذاشته شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از چند روز به این سو تأکید دارند که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی در بخش ارسال گزارش نهاییش به کمیسیون مستقل انتخابات از عجله کار نگیرد، با توجه به وضعیت اقلیمی و ناامنی‌ها در کشور فرصت راه اندازی دور دوم انتخابات از دست خواهد رفت.
گزارش بود از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید گزارش نهایی بررسی هایش را در مورد صندوق های مشکوک امروز به طور رسمی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار میدهد. همی موضوع را تحلیل میکنیم. اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال افغانستان را همی لحظه از کابل در یک تماس مستقیم با خود داریم. سلام آقای سهیل، خوش آمدین به برنامه. چنانچه شما هم شنیدین و گفتیم، حالا سؤالی که تقریبا همگی میپرسن ای است که چرا گزارش بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی که گفته میشه تکمیل هم شده با کمیسیون مستقل انتخابات نمی رسد و یا نرسیده، دلیل این تأخیر چی است؟
متشکرم شما و سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم رادیو آزادی. من فکر میکنم که در شک و تردید نیست که در عقب از این یک نوع بازی وجود داره. چنان که من دیروز یک اطلاع را به دست آوردم از یک صفحه اینترنتی زیر نام روحی که اونا این موضوع را طرح کردن که گویا آقای فهیم حکیم از طریق آقای عبدالله پول گرفته و در اختیار سه کارمند خارجی کمیسیون شکایت دفتر از اونها گذاشته، یعنی به هر یک 10 میلیون در اختیارشان گذاشته. و از طرف دیگر من فکر میکنم که در افغانستان موضوع انتخاباتی آنقدر
این خبر شما از کجا دریافت کردین آقای سهیل؟
یک صفحه اینترنتی به نام روحی است، اگر شما وارد از این صفحه شوین همین خبر.
خب صفحات اینترنتی در هر حال گپای نمشته میکنن و در حالی که موضوع بسیار زیاد حساس است، من فکر میکنم که اینا در حد ادعا هستن تا حالا، اما تو راست فکر میکنین نه؟
بله ممکن به هر صورت، ولی یک مسئله که کاملا روشن گرده او این است که نه ستاد انتخاباتی آقای کرده و نه هم ستاد انتخاباتی عبدالله به انتخابات به عنوان یک ارزش دموکراتیک نگاه کردن، بلکه هر دو طرف از این اصل به خاطر حفظ و طرف دیگه به خاطر به دست آوردن قدرت استفاده کردن. و دلیل اساسی در همین جا هست که آن چیزی که ملت افغانستان میخواهد اصلا بهش ارزش گذاشتن نشده، هم جامعه جهانی و هم برخی حلقاتی که در داخل افغانستان هستن اونا بحث موره ها را برام اندازن، ولی متاسفانه صدای ملت که هست او هیچ کس ارزش قائل نمیشه که ملت در راستا چی میخواهد. ولی ما امیدوار هستیم که این موضوع باید جدی پیگیری شود، بالاخره یک ستاد زیر نام صدای ملت وجود بیاید که واقعا ملت افغانستان امیر روند
برمیگردیم با شما آقای سهیل. تشکر. جانداد اسپینغر مدیر اجرایوی نهاد مستقل انتخابات آزاد و عادلانه را هم همین لحظه از کابل با خود داریم. سلام آقای اسپینغر، خوش آمدین. سوال دیگه که مطرح میکنم این است که مراکز انتخاباتی رئیس جمهور کرزی و عبدالله همچنان روی موقفهایشان پافشاری میکنن، اولی روی پایان یافتن انتخابات در دور اول تاکید داره و دومی روی رفتن انتخابات به دور دوم. با توجه به چنین وضعیت، همون نکته که میتونه یک راه حل بدون جنجال را به وجود بیاره، از نظر شما در مورد یک مقطع حساس زمانی چی میتونه باشه؟
از شما با شما هستم آقای اسپینغر.
بله آقای اسپینغر هستین در تلفن. به هر حال ظاهرا طور معلوم میشه که تماس آقای جانداد اسپینغر مدیر اجرایی نهاد مستقل انتخابات آزاد و عادلانه قطع شده. کوشش میکنیم که تماس ما برقرار شوه. همین سوال را میخوایم از شما مطرح بکنم آقای سهیل، اگر نیاز به تکرارش میدانین تکرار میکنم، در غیر از اون میشه که تحلیلتان را بدانیم.
ببینیم قسمی که پیشتر گفتم که اردو مرکز یا اردو ستاد انتخابات را به عنوان یک روی کرده به خاطر حفظ و به دست آوردن قدرت استفاده کردن. قسمی که شما یادآور شدیم که یک گروه میخواهد که انتخابات در دور اول نتایجش پایان پیدا بکنه و به نفع آقای کرزی تمام شود، و گروه دیگر یا ستاد دیگر تلاش بر آن میکنه که انتخابات به دور دوم بره. بالاخره قسمی که ما پیشتر عرض کردیم که در این راستا جامعه جهانی هم تا حال نمیخواه واقعیت را یا درک بکنه یا اینکه به دیدگاه ها و خواسته های مردم افغانستان توجه ندارن. در واقع مردم افغانستان از هر دو طرف به سطوح آمدن و تلاش نمیکنن و نمیخواهند که هیچ کدام از اینا در واقع کسایی باشن که باز در افغانستان سلطه داشته باشن و بالاخره افغانستان رهبری بکنن. ولی مسئله در این هست که تلاش های از این جانب هم وجود دارد، چون ما شنیدیم دیروز یک نشست میان طرفدارای آقای کرزی و برخی از کارمندای دیپلماتیک سفارت آمریکا وجود داشته و اونا به این نتیجه رسیدن که آقای کرزی و این وعده دستدن که از منافع از اونا حمایت بکنند در افغانستان، و شنیدیم که این نتایج تا 50 جمعیت کشیده. از این معلوم میشه که جامعه جهانی و همچنان برخی از حلقات علاقمند به این نیستن که ارزش های مردم افغانستان و یا منافع مردم افغانستان رو در نظر بگیرند.
برمیگردیم به شما. امی لحظه جانداد اسپینخر هم مدیر اجرایی نهاد مستقل انتخابات آزاد و عادلانه را هم از کابل با خود داریم. ببخشید که چون وقت ما کم هست از لحاظ باید سوال دیگر مطرح بکنم چون موضوع بسیار مهم هست. آقای اسپینخر هستین در لاین؟
بله.
تشکر. میخوایم بپرسم که با توجه به آنچه گفتیم، چند روز پیشتر سید طیب جواد سفیر رئیس جمهور کرزی در آمریکا از احتمال رفتن انتخابات به دور دوم خبر داد، اما حالا موقف مرکز انتخاباتی رئیس جمهور کرزی چیز دیگه است که تاکید روی دور اول انتخابات میکنه، یعنی پایان یافتن انتخابات در دور اول. این ضد و نقیض بودن موقف ها را در چی میبینین کوتا لطفا؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم شمارش دوباره آرا که یک میکانیزم داشت، طرز العمل داشت و این طرز العمل با اکثر ناظرین ملی و بین المللی نماینده کاندیدان شریک ساخته شد و طرز نمونگیری و سمپلگیری و بعدا نتایج سمپل یا نمونه را تطبیق کردن در 10% یارا، این میتودولوژی با همگی شریک ساخته شد و در اون وقت متاسفانه هیچ مشکلی وجود نداشت. طرز العمل قبول شد از طرف تمام نهادها و نماینده کاندیدان، میتودولوژی که بود قابل قبولی از نابود بود و در دوره عملی شمارش دوباره هم همگی سه گرفتن، مشکلی نبود. ولی وقتی که مرحله شمارش به پایان رسید، مثلا مرحله تحلیل به پایان رسید و فکت ها پیش روی آمد و اساس این متدولوژی تحلیلی که صورت گرفت یا نمونگیری که صورت گرفته بود و تطبیق شد در 10% یارا، طبیعی است که نتایج بسیار روشن بود و همگی میفهمیدند که کسایی که به این تحلیل و این پروسه دسترسی داشتن معلوم بود که
آقای اسپینغر
باطل میشه.
سر از این روش ها و به گفته شما متدولوژی ها و اینها اگر بحث بکنیم، من فکر میکنم که یک نوع تکرار خواهد بود. اگر لطفا یک تحلیل کوتاه برای ما بتین که امی ضد و نقیض بودن موقف های که پیشتر گفتیم سید طیب جواد سفیر افغانستان در امریکا میگه از احتمال رفتن انتخابات به دور دوم خبر میده، اما مرکز انتخاباتی رئیس جمهور کرزی بیشتر روی پایان یافتن انتخابات در دور اول تاکید داره، امی ضد و نقیض بودن این موقف ها را در چی میبینین کوتا لطفا؟ چرا چنین چیزی وجود داره؟
من فکر میکنم جامعه جهانی یک صدا پشت سر از این مسئله استاد است که باید در پروسه تمام قوانینی که از تطبیق شوه و از این جمله کمیسیون شکایت انتخاباتی باید آل نتیجه را که بعد از تحلیل به دست آورده امور تطبیق کنه، و شاید این نتیجه با یک تعداد از کسایی که با دوستای خارجی بسیار نزدیک هستند و تحت حمایت از اینا قرار دارن، اینا هم از امی به ختمش خارجی ها حمایت میکنن تا اندازه زیادی، چون این مسئله مطابق به قانون انتخابات است و طبیعی است که گروپ هایی که کاندیدا هستند اینا زیدخل هستند، زینف هستند و هم نفع میبرن از این نتیجه و هم ضرر میبرن. بنان طبیعی است که در بین حکومت شاید علاقات باشن که بیشتر توجه میکنن به نظریات و ختمش ها و پالیسی خارجی ها در قبال ازی پروسه، و اونایی که زینف هستند و به طور مستقیم در زیان و ضرر با رئیس جمهور و یا کاندید دیگه دخیل هستند، طبیعی است که نظریات از این عزیز و نقطه نظر من فکر میکنم متفاوت است.
آقای سهیل، یک سوال دیگه که مطرح میشه، احتمال دیگه هست که ایجاد یک حکومت ائتلافی عنوان میشه که ظاهرا رئیس جمهور کرزی و عبدالله عبدالله تا حالا به نحو مخالف چنین چیزی هستند. با توجه به تفاوت های برنامه های پیشنهادی دو طرف، مثلا عبدالله عبدالله در کل خانه نظام صدارتی، چقدر امکان چنین ائتلاف متصور است؟ کوتاه لطفا.
یک موضوع خدمت عرض بکنم که در درون دولت افغانستان و حکومت افغانستان از ابتدا همه جهانیان به این متوجه بودن و مخصوصا مردم افغانستان که هماهنگی وجود نداشت. برخی از اراکین دولتی یک حرف را میگن و برخی از اراکین دیگه حرف را میگن. حتی ما دیدیم که تفاوت نظر میان رئیس جمهور و رئیس استخبارات افغانستان بالای انتقال طالبان به شمال افغانستان وجود داشت. از این لحاظ است که من شک و تردید نمیگیرم، چون این دولت ما دولت حزبی نیست بلکه یک دولت ائتلافی است و هر گروه اهداف و دیدگاه خود را داره. به این جای شک نیست که چون این تفاوت نظر میان تغییر افغانستان مقیم امریکا و ریاست ستاد انتخاباتی کرده وجود داره. ولی اینکه هر که گفته میشه راجع به مسئله ائتلاف، تلاش های بیده سو وجود داره و حتی برخی از حلقات میگن که ایالات متحده آمریکا هم فشارهای را وارد کرده تا آقای کرزای ربیعی متقاعد بسازه که تن در بده برای حکومت ائتلافی. ولی این چیزی را که آقای عبدالله میگه مطرح میکنن، بنابراین اونا در زمان موضوع را مطرح میکنن که یکی از دیدگاه های اساسی جبهه ملی را تشکیل میداد و جبهه ملی بیشتر به این باور بود که نظام صدارتی در افغانستان ایجاد بشه و بالاخره صدراعظم و صدراعظم بتونه تصمیم گیرنده باشه. ولی ما میبینیم که جبهه ملی از هم پاشید به این حرف صرف در زبان مانه و در این کاغذ مانه. من فکر نمی کنم که آقای عبدالله این را به عنوان یک حرف سیاسی پذیرفته باشه. این صرف یک موضوعی بود که در روند انتخابات یا در روزهای انتخابات به خاطر اهداف سیاسی استفاده میشد و الا این که اینا به یک نتیجه برسن و شامل قدرت شوند و وارد قدرت شوند، از این ادعایشان که امروزه دارن به خاطر ایجاد یک حکومت صدارتی، من فکر نمی کنم که به این پافشاری بکنن.
تشکر. و یک جنبندی کلی کوتاه میکنیم آقای اسپینغر، از شما به عنوان آخرین سوال تور میپرسم که دو طرف هم مرکز انتخاباتی رئیس جمهور کرزی و هم مرکز عبدالله عبدالله از مراجعه به آرای مردم و احترام به او سخن میزنن، با توجه به مشکلاتی که در دور اول انتخابات داشتیم، حدس و گمان های موجود است که گویا انتخابات میره به دور دوم، رفتن انتخابات به دور دوم با همه مشکلاتی که مطرح میشه چی درد را میتونه دوا بکنه؟
خب ما فکر میکنم تا وقتی که کمیسیون اعلان نکرده یقینی نیست که به دور دوم میره، ولی هرگاه به دور دوم میره و به اساس قانون میره، یعنی به این معنا که کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از بررسی تخلفات و نتایج شمارش دوباره ایره به دور دوم میبره، باید همگی ایره قبول کنند و ای در نهایت یک نوع جوابی میتونه باشه به اون نگرانی هایی که رجیجان پروسه و بی‌اعتباری که بالای پروسه انتخابات با وجود آمده بود. تا اندازه میتونه این پروسه را از نظر اعتبار بخشی یا اعتبار بخشیدن این اعتبارش را احیا کنه دوباره. از این نقطه نظر یک گپ خوب است، ولی شرطی است که همگی این نتیجه کمیسیون شکایات در قبالی اگر به دور دو میره یا به دور اول میمانه باید قبول کنه. در صورتی که میپذیرن، من فکر میکنم یک نقطه مثبت است و ما میتونیم این پروسه را با وجودی که مشکل داشت اعتبارش را احیا کنیم و بازم به اصطلاح نزد مردم اعتبار پروسه را بالا ببریم.
تشکر از شما جانداد اسپینغر، مدیر اجرایی نهاد مستقل انتخابات آزاد و عادلانه، و اجمل سهیل، رئیس حزب لیبرال افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org. 3:27 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را براتون داریم. اما حالا گزارش جالب داریم در مورد این که تولیدات افغانستان به شمول میوه از راه پاکستان به هند راه پیدا خواهد کرد. وحید الله شهرانی، وزیر تجارت و صنایع، امروز در کابل گفت که قرارداد را در این مورد با پاکستان عقد خواهد کرد. شهرانی در اجلاس عمومی ولسی جرگه برنامه های وزارتش را برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری تشریح کرد. به این که گزارش را بشنویم در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با عقد یک قرارداد تازه ترانزیت میان افغانستان و پاکستان، دسترسی افغانستان برای صدور اموال تولید شده کشور در بازارهای هند مساعد خواهد شد. وحید الله شهرانی که به روز دوشنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان دعوت شده بود تا به پرسش‌های در مورد برنامه‌های تجارتی و مشکلات تاجران افغان پاسخ بدهد، گفت دولت افغانستان انتظار دارد تا این موافقت‌نامه تا دو ماه دیگر به امضا برسد.
اعتبار اینکه این بازار عمده منطقه امارات، قطر، کویت و هندوستان کلانترین بازار به میوه و تازه افغانستان از قدیم هندوستان بود تا ختم دسامبر امسال 2009 با موافقتنامه ترانزیت به شما میرسه ما امضا میکنیم، لیکن تمام این تاکید را میسته که ما صادرات افغانستان به هندوستان برسد.
با گفته وزیر تجارت و صنایع افغانستان، عملی شدن این برنامه زمینه‌های رشد تجارت را در منطقه فراهم می‌کند و بخش اعظم مشکلات تاجران افغان نیز مرفوع خواهد شد. وی همچنان با پرسش‌های در مورد بلند رفتن مواد خوراکی و غیر خوراکی نیز سخن گفت و افزود که تلاش زیادی صورت گرفته است تا نرخ‌ها ثابت بمانند و یا هم پایین آورده شوند، اما وی تاکید کرد که به خاطر بلند رفتن برخی اجناس در بازارهای بین‌المللی، نرخ‌ها در افغانستان نیز هم همواره بلند رفتند. اظهارات وزیر تجارت و صنایع افغانستان با سوالات متعدد وکلای مردم نیز به همراه بود، اما در پایان محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان این صحبت‌ها را چنین جمع‌بندی کرد:
نتیجه را طورش ما گرفتیم که بعضی از مواد ارتزاقی و یا غیر ارتزاقی که تا یک حدی به استثناء شکر و گاز چیزایی را که اینا عنوان کردن قیمتش در این حدی که آمده باقی میماند. در بعضی از مواد ارتزاقی امیدی برای کاهش و پایین آمدن قیمت ها وجود دارد.
مجلس در حالی به پایان رسید که شماری از وکلا توضیحات وزیر تجارت و صنایع را ناکافی دانسته و می گفتند که باید حکومت برای رشد تجارت، رسیدگی به مشکلات تاجران و همچنان پایین آوردن نرخ‌ها تلاش‌های بیشتری انجام دهد. وزیر تجارت و صنایع افغانستان در این مجلس پیشنهاد کرد که کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه افغانستان یکجا با اداره ارگان‌های محلی و شاروالی‌های ولایات بررسی‌هایی را انجام بدهند تا منجر به کاهش نرخ‌ها و رشد فعالیت‌های تجارتی در کشور شود. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
ساعت 3:30 به وقت کابل است. سلطان محمد سرور در استیدیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
قرار است کمیسیون شکایات انتخابات امروز گزارش کار خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسما بسپارد. نیروهای ائتلاف مستقر در ولایت خوست میگویند که موترهای گزمه آنها با ماین‌های کنار سرک تصادم کرده است. دو باب مکتب دخترانه در ولسوالی خوشی ولایت لوگر پس از اعمار امروز طی محفل افتتاح و به بهره برداری سپرده شدند. بیش از 300 فامیل عودت کننده از کمپ جره ولایت قندهار که در منازل اصلیشان در ولایت جوزجان جابجا گردیدند امروز از کمک‌های ریاست مهاجرین این ولایت مستفید گردیدند. تهران خواستار تسلیم دهی رهبری یک گروه شورشی از پاکستان می‌شود. اردوی پاکستان از کشته شدن 60 نفر از جنگجویان طالب در جنگ جاری در وزیرستان خبر می‌دهد. سناتور آمریکایی جان کری امروز با مقامات پاکستانی در این کشور ملاقات می‌کند. تاجیکستان از کشته شدن 4 نفر از شبه نظامیان اسلامگرا خبر می‌دهد. گرباچوف آخرین رئیس جمهور اتحاد شوروی سابق می‌گوید دموکراسی در روسیه به استهزا و مسخره کشیده است. و دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه برای گفتگو در مسائل اقتصادی و تجارت فردا از صربستان بازدید می‌کند.
باز هم خوش آمده این رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوین. تا دقایق دیگر برنامه های هفتگی ورزش و زن و زندگی را براتون داریم، اما چنانچه پیشتر وعده دادیم حالا میریم به پاکستان و از تحولات امنیتی در این کشور با خبر میشیم. راه نجات نام عملیات نظامی اردوی پاکستان است که برای سومین روز پیهم در وزیرستان جنوبی ادامه داره. گفته میشه طالبان پاکستانی سرسختانه مقاومت میکنند، اما مقامات نظامی پاکستانی میگویند که بزودی این منطقه قبایلی را زیر کنترل خود می آورند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
گزارشات اخیر می رسانند تیارات جت پاکستانی به روز دوشنبه مناطق خیسوار و شاونگه وزیرستان جنوبی را تحت بمباری شدید قرار دادند که در نتیجه آن در حدود 12 طالب مسلح کشته شدند. این در حال است که روز گذشته در این دو منطقه طالبان مسلح در جنگ رویارویی با سربازان اردوی پاکستان از خود مقاومت سرسختانه نشان دادند، ولی امروز گزارشات پیش رو آمد است که سربازان اردوی پاکستان بعد از یک درگیری شدید منطقه شاونگه را تحت تصرف خیش درآوردند. و همچنان خبر به دست آوردیم که در مناطق لدا، سام و مکین وزیرستان جنوبی امروز درگیری شدید بین طالبان مسلح و سربازان اردوی پاکستان به شدت جریان دارد. مقامات حکومتی پاکستان مدعی هستند که در جنگ رویارویی به روز دوشنبه تا به حال تلفات سنگین را به طالبان مسلح وارد نمودند، ولی از تلفات رسیده به سربازان اردوی پاکستان تا به حال کدام گزارش رسمی پیش رو نیامده است. توران جنرال اطهر عباس گوی اردوی پاکستان میگوید منطقه قبایلی مسعود از دو طرف تحت محاصره قرار گرفته است. نامبرده میگوید در این منطقه آثار موجودیت اعضای القاعده نیز به نظر میرسد. در منطقه آثار موجودیت القاعده به چشم میخورد. گزارشات ما اطلاعی موجودیت جنگجویان القاعده را در این منطقه میدهند که در جنگ سهم میگیرند، ولی تعداد آنان آنقدر زیاد به نظر نمیرسد. به گفته جنرال عباس تمام راه های فرار طالبان مسلح از چهار طرف تحت پوشش سربازان اردوی پاکستان قرار گرفتند. اکنون جنگجویان مسلح نمی توانند با وزیرستان شمالی و یا به ایالت سرحد پاکستان فرار نمایند. از سوی دیگر روند کوچیدن باشندگان وزیرستان جنوبی و شمالی به مناطق مسون ایالت سرحد به شدت ادامه دارد. به روز دوشنبه گزارشگر دیده است که در منطقه هندی جوار وزیرستان شمالی یک مرمی راکت بالای یک موتر بی‌جا شدگان اصابت نموده است که در نتیجه آن در حدود 12 تن از یک خانواده بی‌جا شده قبایل به هلاکت رسیدند. ولی روشن نگردیده است که مرمی راکت از طرف سربازان حکومتی فایر گردیده و یا از طرف طالبان مسلح. این در حالی است که از اثر درگیری های شدید در منطقه تا به حال در حدود 150 هزار باشنده از منطقه وزیرستان جنوبی به مناطق تانک، دیره اسماعیل خان، لکی مروت و بنو سرازیر گردیدند. از سوی دیگر خبر گرفتیم که به روز دوشنبه مواضع طالبان مسلح را تیارات نظامی پاکستان در مناطق قبایلی رگزای، باجوار و مومند تحت بمباری شدید قرار دادند که در نتیجه آن بیشتر از 18 طالب مسلح کشته و تعداد هم مجروح گردیدند. سربازان حکومتی پاکستان ادامه نمایند که در مناطق انبار، پندیاله، کنکله و گره مومند مواضع طالبان مسلح را تحت آتش قرار دادند و در نتیجه آن تا به حال 14 طالب مسلح از بین رفتند. ولی در ارتباط این رقم تلفات طالبان منطقه چیزی نگفتند. یک خبرنگار مستقل از منطقه مومند، مسلم خان مومند، به رادیو آزادی گفت عملیات نظامی در منطقه وزیرستان جنوبی باشندگان منطقه مومند را نیز با خوف و هراس مواجه نموده است.
وزیرستان کی کم عملیات شروع شوید
بعد از آن که در وزیرستان جنوبی عملیات نظامی آغاز گردیده است، بین باشندگان منطقه مومند خوف و اراس به وجود آمده است. مردم منطقه به این باورند که همچو عملیات نظامی در منطقه مومند نیست برای انداخته خواهد شد. مردم میگویند اگر عملیات نظامی در اینجا آغاز شود، آنان در فصل زمستان به کدام مناطق خواهند کوچید. عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی در حال برای انداخته شده است که قماندان قوای مرکزی ایالات متحده آمریکا جنرال دیوید پتریوس و عضو مجلس سنای آمریکا سناتور جان کری از اسلام آباد دیدار می نمایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در امی برنامه رسیدیم به پایان پخش گزارش ها، تحلیل ها و خبرها. ما برنامه های ما تا هفت شام مثل روزهای دیگر ادامه داره و حالا به این که برنامه هفتگی ورزش بشنویم.
جوانان کرکت باز افغان برای جام جهانی آماده می شوند و گانا در یک بازی دیدنی حریفش برزیل را شکست داد و قهرمان جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال شد. در هر دو مورد با جزئیات با شما خواهیم گفت. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام، روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان هستم در برنامه ورزش این هفته با شما. در هفته گذشته مسابقات گزینشی تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 19 سال در کابل برگزار شد. مقامات کرکت بورد افغانستان میخواهند در جریان این مسابقات بهترین کرکت بازان جوان را به تیم ملی دعوت کنند. تیم ملی افغانستان با مسابقات جام جهانی زیر سن 19 سال راه یافته است و قرار است سال آینده در میدان‌های جام جهانی در نیوزیلند ظاهر شود. تا دقایق بعد درباره آمادگی این تیم برای مسابقات جام جهانی از یک مقام برجسته کرکت بورد افغانستان خواهیم پرسید. جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال در هفته گذشته با قهرمانی گانا به پایانش رسید. حریف گانا در بازی نهایی برزیل بود. تیم‌های هنگری و کاستاریکا به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم رسیدند. جزئیات این خبر تا لحظات بعد. و لیگ برتر فوتبال انگلستان در هفته گذشته با چندین بازی پرهیجان ادامه یافت. در بازی‌های دیروز منچستر سیتی 1-1 در برابر ویگنز متوقف شد و بلک برن در برابر برنلی 3-2 به پیروزی رسید. در بازی‌های روز شنبه چلسی از استن ویلا شکست خورد و از موقعیت نخست جدول پایین افتاد. از سوی دیگر منچستر یونایتد 2-1 در برابر بولتون به پیروزی رسید و ردیف نخست جدول رده‌بندی پریمیر لیگ را اشغال کرد. اکنون منچستر یونایتد با 22 امتیاز در صدر جدول جا دارد. چلسی با 21 امتیاز دوم است و توتنهام با 19 امتیاز ردیف سوم جدول را اشغال کرده است. قسمی که در خبرها آمد مسابقات گزینشی تیم ملی کرکت جوانان زیر سن 19 سال در کابل برگزار شده است. مقامات کرکت بورد افغانستان می‌خواهند از جریان این مسابقات بهترین کرکت بازان جوان را به تیم ملی دعوت کنند تا این کرکت بازان بتوانند در مسابقات جام جهانی زیر سن 19 سال که در نیوزیلند سال آینده برگزار می‌شوند بهتر بدرخشند. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان در این مورد در یک مصاحبه اختصاصی از علاداد نوری یک عضو کرکت بورد افغانستان جزئیات بیشتر را پرسیده.
روز چهارشنبه آغاز شدند. هدف ما چنانه که بر شما معلوم است که تیم کرکت جوانان افغانستان بر جام جهانی 2010 در نیوزیلند که دایر می شود کوالیفای شدند و مستحق جام جهانی 2010 شدند. پس ما می بینیم که در آنجا تیم های بسیار ورزیده مثل استرالیا و انگلستان و لندن و هندوستان و پاکستان در اونجا موجود هستند. پس در مقابل از او باید ما یک تیم بسیار ورزیده رسیده و از نگاه تمرینات، از نگاه فیزیکی، از هر نگاه باید ما یک تیم خوب داشته باشیم و از اون نگاه ما 300 نفر از تمام نمون افغانستان جمع آوری کرده بودیم. در نتیجهشان اول 60 نفر انتخاب کردیم، 60 نفر با 34 نفر، 34 نفر که ورزیده از 300 نفر بودن از وای یک کمپ تربیتی گرفتیم که در مسابقات از یاره گرفتیم و سه تیم وارد تقسیم کردیم. یک تیم با دیگه تیم مسابقات میکنه. سیوم مسابقهش امروز دام داره، دو مسابقهش در بر گرفته خلاص شده، یک مسابقه دیگه هم میشن یا فکر کنم دو مسابقه دیگه بعد از این 4 یا 5 مسابقه شون باز دیگه اونم حیات ها اینجا به حساب استاندارد بین المللی نه برشان شاندیم. اینا باز تماما نمو نمرات که بچه ها میگیرن یا نفر ها را میسوزانه دیگه با مو استعداد خودشان که در چیزی که در میدان اونا استعداد داشتن کردن با مو استعداد در 16 نفر میه. بعد از 16 نفر باز ما تمرینات بین المللی داریم، آسیایی از طرف شورای آسیایی برشان میسر شده در دبی، باز در وقت تعیینشان در اونجا سفر میکنن و ترینر بین المللی هم برشان خواستار شدیم که باید داشته باشیم تا یک تیم ورزیده داشته باشیم برای مسابقه.
آقای نوری، آیت شوری یا آیت که این تیم منتخب انتخاب میکنه اینا کی هستن؟ کسایی هستن که در امور کرکت بلدیت دارن؟
بله صاحب، تقریبا به سرپرستی دکتر حمید شینواری تقریبا 4-5 نفر دیگه همراهشان همکارا جریان داره تقریبا که و اینها اشخاصی که هستن در پالیشان اشخاصی هستن که در تیم های ملی بودن و خود دکتر حمید که یک با تجربه کرکتر وقتی بودن و تجربه خاصی دارن میتونن که یک تیم خوبی ورزیده را به دست ما بدن.
این جوانان که قرار است برای تیم نوجوانان انتخاب شوه معمولا از کدام سن سال شما تصمیم گرفتین که انتخاب کنین اینا؟
ما 19 یا از 19 سنشان باید کم باشن. طبعا نظر به مقام بین المللی در نظر داریم، به مون نظر پیش میریم.
اینا رو شما چه قسم تفکیک کردین از ولایات که مثلا کیا رو باید شامل بسازین؟ چه قسم فهمیدین که اینا مثلا کرکت بازای بسیار مطرح و خوب هستن؟
بله صاحب، ما اعلانای عمومی داشتیم تقریبا تا یک هفته، از یک هفته هم نیکن تا از یک ماه پیشتر ما خبر را به نشر کرده بودیم دیگه. از تماما افغانستان 300 نفر آمدن دیگه، امکان داره که از یگان ولایت 10 نفر، از یگان ولایت 5 نفر، از یگان نفر 2 نفر، او دیگه مسئولیتش به دوش ما نیست. چقدر که آمدن ما کلش حق دادیم، امتحان گرفتیم، در نتیجه 34 نفر به دست آمدن که بعد از او 16 نفر به دست می.
تمرینات مقدماتی از اینا آقای نوری در کجا می باشه؟
تمرینات مقدماتی از یا که تیم 16 نفری که منتخب شوه در دبی هستن.
بله، چند روز اینا قرار است در دبی با آمادگی برن؟
در او تاریخ تعیینشان به فکرم پیش از این که مسابقه شروع میشه 15 روز پیش به دبی میرن و یک دو روز دیگه که در میان باز خالی دارن اینا سفر میکنن به نیوزیلند. یک روز پیشتر از مسابقات که در 22 جنوری شروع میشن اینا باید اونجا آماده و تیار باشن در نیوزیلند که در مسابقات جام جهانی مسابقات خود به پیش برن.
خب مصارف رفت و برگشت تیم ها را کی میپردازه؟ آیا کمیته المپیک با این ورزشکارا چی همکاری میکنه؟
نه، کمیته ملی المپیک خو همیشه به ورزش افغانستان کمک و همکاری کرده، خاص به امرای کرکتم، لیکن به مصارف رفت آمدشان و هتلشان خوراکشان به دوش شورای بین المللی استن و وسایل و دیگه باز تمرینات و دیگه و دیگهشان به دوش خودم است.
شما تصمیم دارین که برای تیم نوجوانان زیر سن 20 سال کدام ترینر خارجی بگیرین؟
بله صاحب، بله، ضرورت از جام جهانی، بسیار با تجربه تیم ها هستن، اونها 100 سال و 50 سال تاریخ در جام جهانی دارن دیگه. در مقابل از این باید یک ترینر بین المللی از مملکت هایی که جام جهانی را اونا چی کردن و مستحق بودن، از او باید داشته باشیم تا بتوانیم از امو تجربه که وادارن ما با پیش بریم دیگه. استعداد بچه ها انشاءالله بسیار خوب هستن.
علاداد نوری، یک عضو کرکت بورد افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اکنون از جهان. جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال در هفته گذشته با قهرمانی گانا به پایانش رسید. در این مسابقات که در مصر برگزار شد 24 تیم با هم رقابت می کردند. تیم های هنگری و کاستاریکا به ترتیب به مقام های دوم و سوم رسیدند و برازیل دوم شد. جزئیات بیشتر در این باره از قادر حبیب.
تعداد زیاد انتظار داشتند برازیل برنده جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال شود، اما آفریقایی ها نگذاشتند این جام از قارهشان بیرون برود. گانا در یک بازی دیدنی در 120 دقیقه گل خود را از مهاجمان برازیلی حفظ کرد و چندین فرصت گلزنی را هم برای خود مساعد ساخت، اما تا پایان وقت تعیین شده بخت با هیچ یک از این دو تیم یاری نکرد و بازی به 5 پنالتی کشانیده شد. 5 پنالتی نخست هم 3-3 مساویانه تمام شد و در 5 پنالتی دوم گانا توانست برازیل را شکست دهد و برنده جام قهرمانی شود. برازیل در این دور مسابقات با نیروی متوقف نشدنی ظاهر شده بود و تعداد زیاد انتظار قهرمانی این تیم را داشتند. از سوی دیگر گانا با نمایش گذاشتن بازی‌های دیدنی، دورهای گروهی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و در نهایت فاینال را با موفقیت پشت سر گذاشت. مصر، تیم میزبان این مسابقات، هم در آغاز با قدرت خوب ظاهر شد و مصری‌ها انتظار داشتند جام قهرمانی جهان را در خانه‌شان نگه دارند، اما چنین نشد و مصر از دور یک چهارم نهایی حذف شد. از سوی دیگر تیم‌های هنگری و کاستاریکا که هر دو برای رسیدن به مدال برنز با هم مسابقه کردند، از تیم‌های برجسته جام جهانی زیر سن 20 سال پنداشته می‌شدند. بازی هنگری و کاستاریکا هم در 120 دقیقه به نتیجه نرسید و با 5 پنالتی کشانیده شد. دروازه‌بان تیم هنگری در این جریان شایسته درخشید و نگذاشت حتی یک بار هم توپ وارد گل تیمش شود. به این ترتیب هنگری برنده شد و مدال برنز را به گردن آویخت. در جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال 24 تیم از سراسر جهان با هم رقابت می‌کردند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنین که هفته آینده روی همین موضوع در همین ساعت باز هم با شما خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان ارجمند، به برنامه این هفته زن و زندگی خوش آمدید. در آغاز گزارشی را می شنوید درباره تدویر اولین کنفرانس انجمنهای زنان ژورنالیست آسیای جنوبی که چند روز پیش در شهر لاهور پاکستان دایر شد.
یک آیت رهبری به سطح 8 منطقه تعیین شد. از 8 کشور آسیای جنوبی یک رئیس انتخاب شد.
بعد از آن گفتگوی ما را با فاطمه کاظمیان، رئیس امور زنان بامیان، در مورد وضعیت زنان آنجا خواهید شنید.
لیسه مارشا و نزدیک خانهشان باشه تا اونا بتونن به مکاتب برن، امنیت داشته باشه.
با ما باشید. هفته گذشته کنفرانس دو روزه انجمنهای زنان ژورنالیست جنوب آسیا در لاهور پاکستان دایر گردید. موضوعات عمده این جلسه تعیین رئیس و معاونان آن به سطح منطقه، مشکلات زنان ژورنالیست و تصویب قطعنامه از سوی زنان شرکت کننده این کنفرانس بود. جزئیات این کنفرانس را در گزارشی که تهیه کردم توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
هفته قبل اولین کنفرانس دو روزه انجمنهای آزاد زنان ژورنالیست جنوب آسیا در شهر لاهور پاکستان دایر شد. این کنفرانس با سلسله تأسیس انجمنهای زنان ژورنالیست در کشورهای پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلادش، نیپال، سریلانکا، بوتان و مالدیو دایر شد. در این کنفرانس 15 زن ژورنالیست افغانستان شرکت کرده بودند. فریده نیکزاد، رئیس آژانس خبری وقت که در این کنفرانس اشتراک داشت، گفت:
هدف از این کنفرانس ایده‌هایی بود که زنان با یکدیگر شریک ساختن، ارتباطات با یکدیگر را قائم ساختن، از درد و خشونت یا پیشرفت یا تهدید یا چالش و پروبلم هایی که زنان دارن، چون وجه مشترک داریم زیادتر به مناطق آسیایی، از این خاطر اینا شریک بسازن. این یک جهتش بود. دوم ای که یک آیت رهبری به سطح 8 منطقه تعیین شد. این به این معنا که از 8 کشور آسیای جنوبی یک رئیس انتخاب شد. از کشور سریلانکا بود، خانم شاهینا بود. از افغانستان هم خوشبختانه ما معاون داریم، خانم گلاله حبیب، و از هر کشورهای دیگه هم یک معاون انتخاب شد.
در کنفرانس زنان ژورنالیست پلان کاری سال آینده انجمنهای تأسیس شده ارائه شد و همچنان زنان به کارهای گروهی پرداخته نظریات و پیشنهادهایشان را درباره چالش‌های عمده‌ای که مانع کار زنان ژورنالیست در این کشورها می شود ارائه کردند و گفته شد که زنان ژورنالیست چطور می توانند در مراجع تصمیم گیری رسانه ها کار کنند تا بر مشکلاتی که مانع پیشرفت آنان می گردد فائق آیند. دلفروز زیرک، رئیس انجمن آزاد زنان ژورنالیست آسیای جنوبی در افغانستان، گفت: زنان ژورنالیست افغانستان با مشکلات زیاده، از جمله مشکلات خانوادگی، امنیتی و اجتماعی مواجهند.
زن ژورنالیست اجازه نمیتن که برای و اگر اجازه هم بده بسیار با قیودات اجازه میده. تعویضات دفتری است که مثلا در دفتر به چشم یک شخص دوم دیده میشه، به او اندازه که همین دفاتر بر مردا اهمیت میتن، بالای زن هیچ باور ندارن. مشکلی که در منطقه دارن، مردم ما ناآشنا هستن با یک زن که اینا بیرون براین و مایک در دستش باشه و یا کمره سرشانویش باشه برای گپ بزنه. اگر بخوایم یا ضرورت بفته که صدای زن در بازار بگیره، نمیتونه. از طرف دولت ما هم حمایه نمیشه، از طرف دولت ما هم صدای زن به درستی شنیده نمیشه.
در اخیر این کنفرانس قطعنامه صادر شد که در یکی از ماده های آن از دولت ها خواسته شد تا زمینه های کاری را برای زنان ژورنالیست فراهم نموده، مسئولیت و امنیت آنان را تأمین و تضمین نمایند. در مواد دیگر این قطعنامه از زنان ژورنالیست خواسته شد تا اخلاق ژورنالیستیکی را در ساحه کاریشان مراعات نمایند. خانم زیرک در این باره توضیح بیشتر می دهد.
ای زنها باید با هم متحد باشن و میتونه که در بهبود و صلح و امنیت کشور خود یک تغییر مثبت را وارد کنه، و از این خاطر وقتی که صلح در میان میاد، تغییر مثبت در میان میاد، واضح است که زندگی یک زن، زندگی یک زن ژورنالیست هم مسئول خواهد بود، و یک زن ژورنالیست هم با آسانی خواهد تانست که صدای یک زن کشور خود بلند کنه، به گوشای یا به ذهنای دیگر برسانه.
فروزان معروفی، مسئول مطبوعات دفتر جی تی زید و یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس، گفت: اشتراک کننده های این سیمینار می توانند نظریات و صداهای خود را با هم شریک سازند و به خاطر از بین بردن موانع کاریشان تلاش نمایند.
ما فکر میکنم همچون کنفرانس ها یک روزنه بسیار خوب است و ما میتونیم که حداقل مشکلاتی که تا فعلا دستبندی شده، تا فعلا برآورد شده، اون مشکلات را در نظر بگیریم. اگر ما رای خود به صورت درست پیدا کنیم، میتونیم که آهسته آهسته بر بهبود از این مشکلات راه حل عملی پیدا کنیم. زن ژورنالیست یگانه کسی است که میتونه از زنایی که مخصوصا در دورترین نقاط قرار دارن و صدایشان کسی نمیشنوه، به گوش همگی برسونه، به گوش کسایی برسانه که باعث از این مشکلات میشه، به گوش کسایی برسانه که میتونن جلوگیری کنن از این مشکلات.
وضعیت زنان ژورنالیست در کشورهای جنوب آسیا به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و سواد، موجودیت افکار غلط بر ضد آنها، برداشت نادرست از ارزش‌های دینی و بعضی مسائل دیگر در حالت بد قرار دارند. زنان ژورنالیست میگویند که به خاطر تغییر این حالت به یک جنبش همگانی زنان توسط خود زنان نیاز می باشد که در آغاز و انجام این جنبش نقش ژورنالیستان زن به خصوص در بخش آگاهی دهی بسیار عمده است که تأسیس انجمنهای آزاد زنان ژورنالیست در کشورهای جنوب آسیا گام مؤثر و ضروری برای رسیدن به اهداف مهم در عرصه ژورنالیسم می باشد.
ولایت بامیان یکی از ولایت کوهستانی و امن‌ترین ولایت افغانستان است که اکثر مردم آنجا مصروف زراعت و مالداری می باشد. بیشتر زنان در ولایت بامیان در بخش صنایع دستی دسترسی داشته و در این راستا کار می کنند. اما به گفته مسئولان امور زنان ولایت بامیان، زنانی که مصروف کار در عرصه صنایع دستی اند از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت دارند. همچنان این مسئولان میگویند که راه‌های صعب العبور ولایت بامیان زنان و دختران آنجا را با چالش‌های زیادی روبرو ساخته است. ما به خاطر معلومات بیشتر درباره زندگی زنان بامیان مصاحبه‌ای را با خانم فاطمه کاظمیان رئیس امور زنان ولایت بامیان انجام دادیم که حالا میشنویم. خب خانم فاطمه کاظمیان رئیس امور زنان ولایت بامیان، بسیار خوش آمدین به برنامه زن و زندگی. شما لطف کنین در مورد وضعیت زندگی زنان بامیان، مصروفیت ها و نیازمندی های اونا بر ما مختصرا توضیح بدین.
چون ولایت بامیان از مرکز دور هست، متاسفانه هیچ نوع امکاناتی که باید در دسترس خانم ها قرار بگیره قرار نداره و بیشترین مشکل اونا از ناحیه کاریابی هست. اغلب البته در بخش حرفه ای برای خانم ها بیشتر صنایع دستی هست که زنا قادر هستن او را پیش ببرن، چون به صورت سنتی تولید میشه، بازاریابی خوبی نداره. در این راستا تلاش های زیاد صورت گرفته، پروژه هایی که بتونه وضعیت زندگی اونا رو تغییر بده تا حدودی. البته در قسمت خانم های باسواد مشکل کاری وجود نداره. به صورت
با چی تعداد مکاتب دخترانه در ولایت بامیان موجود است و آیا امی مکاتب کفایت میکنه برای تحصیل دخترها در ولایت بامیان؟
در قسمت دسترسی دخترها به مکاتب نه تنها در مرکز بامیان بلکه در ولسوالی ها، چرا که ولسوالی ها بسیار دور افتاده است، خیلی از دخترها تا صنف 5 بیشتر نمیتونن بخونن به خاطر که دسترسی به لسه ندارن و مسافت 3 ساعت 4 ساعت باید بپیماین تا به لسه برسن. از اون خاطر خیلی از اونها از تحصیل باز میمونن و از خود مردم بامیان بسیار کم هست. حتی فعلا در لسه نسوان مرکز بامیان ما امسال فقط فراغت 12 را داریم، قبلا نداشتیم. باید لسه ها اعمار شود برای دخترها و زمینه تحصیل دخترها فراهم شود، زمانی که لسه اعمار شود و اونا نزدیک خانهشان باشه تا اونا بتونن به مکاتب برن، امنیت داشته باشه. این مسائلی هست که میتونه کمک بکنه. زمینه وقتی مساعد شد فامیل ها اوقات مشکل ندارن که دخترای خود به مکاتب روان بکنه.
خب قسمی که از طریق رسانه و بنش رسیده که بامیان از لحاظ مرگ میر مادران در ردیف دوم قرار گرفته، شما دلیلش بر ما گفته میتونین؟
چون بامیان یک ولایت صعب العبور هست، کوهستانی هست، با توجه به مشکلاتی که داره زنا کمتر میتونن که به کلینیک ها و شفاخانه که در مراکز فقط وجود داره دسترسی پیدا بکنن. و آمار مرگ و میری را که ما داریم، 114 طفل در سال گذشته فوت کردن و تقریبا 4 مادر که اینا از طریق کلینیک های صحی راجستر شدن و در ساحات دورتر که ما دسترسی هم نداریم تا آمار ثبت بکنیم، مرگ و میر همچنان جریان داره و باید اقدامات سریعتر در این راستا انجام شود تا بتونیم که آمار مرگ و میر با همکاری وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه کاهش بده.
آیا مراکزی از دولت بامیان که زنان بتانند در وقتی که با مشکلات حقوقی و یا خشونت در خانوادهایشان روبرو میشه در اونجا مراجعه کنند؟ و هم شما بگوین که کدام را بهتر است تا حقوق زنای ولایت بامیان اعاده شود و چالش هایی که فعلا زنای بامیان با او مواجه هستند تا جایی برطرف شود؟
در این راستا مشاورین حقوقی متاسفانه وجود ندارد و این باعث شده که خیلی از زنها با عدم آگاهی از حقوقشان مواجه شوند و نتونن که مشکل خود حل بکنن. من فکر میکنم آگاهی شرط اول داره، چرا که اگر زن و مرد اجتماع آگاه باشه از حقوق همدیگر به مراتب مشکل کمتر میشه. و بعد از او در زمینه ایجاد مراکز حمایوی هست و مراکزی که بتونه مشوره حقوقی بده زنا و مردا را. بازم من تاکید میکنم زنا و مردا، چرا که مشکل زنها متعلق فقط به زنها نیست، بلکه مردها هم
دخیل هستند و خیلی از عوامل توسط مردها هست و اینا چون در اجتماع با هم زندگی میکنن، لذا باید حق و حقوق همدیگر با خبر باشن. و زمانی هم که خشونت صورت میگیره، من فکر میکنم که مراکز مشوره حقوقی وجود داشته باشه تا اونا بتونن مشکلات خود حل بکنن. و نکته دیگه ای هست که دخترها تحصیل بکنن و در رشته های حقوق و رشته هایی که در سطح اجتماع میتونه مشکل زنا رو حل بکنه. فعلا ما در محاکم قاضی نداریم، در خیلی از ریاست ها یا در خیلی از مراکز زنایی که مسلکی باشن، قادر باشن که برای زنها کار بکنن، ما نداریم و یا بسیار کم داریم. در این راستا باید تلاش صورت بگیره تا بتونن مشکلات حل شه.
مصاحبه بود با فاطمه کاظمیان، رئیس امور زنان ولایت بامیان، در مورد وضعیت زندگی زنان بامیان. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.